بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث حدود توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1387 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. این لحظه لحظه ورود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به میهن اسلامی است بعد از 15 سال تبعید و دوری از وطن. اگر ما یه نگاهی به 30 سال قبل بکنیم، این لحظه چه لحظه حساسی بود برای کشور ما. جدن همه ملت ما، مخصوصا یاران امام، علاقمندان به امام، در یک حالت اضطراب عجیبی به سر می بردن، اضطراب فوق العاده. بالاخره ورود حضرت امام با اون همه دشمنی یک چیز خطرناکی بود. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اقدام به یک امر بسیار خطرناک، یعنی دیگه آماده همه چیز، آماده شهادت، آماده انفجار هواپیما، سقوط، همه چیز احتمالش داده میشه. کشور ما در یه بحرانی به سر می برد. شاه رفت و مردم خوشحالی می کردن، شادی می کردن. از اون طرف بختیار در رأس قدرت بود، گرچه مردم با اون تظاهراتشون، با شعارهاشون که خوشحالی می کردن از رفتن شاه و مصر بودن بر این که امام باید بیاد، وای به حال بختیار اگر امام دیر بیاد، این شعارهای مردم بود. و بختیارم ممنوع کرده بود، دستور داده بود تمام فرودگاه‌های کشور بسته بشه. امام ششم یا ششم بهمن بنا بود بعد از رفتن شاه بیام. عرض کنم که شعر میخوندن وقتم، دیو چو بینون رود فرشته در آید. شاه رو میگفتن دیویس رفت، حالا فرشته بیاد. و تمام فرودگاه ها رو بستند که نتونه امام فرود بیاد. امام تأخیر انداختن اومدنشون رو و فرمودن هر لحظه‌ای که فرودگاه ها باز شد من خودم رو در بین شما میبینم خطاب به ملت. بالاخره فرودگاه با فشاری که مردم آوردند و شعارهای مرگ بر بختیار رو، وای به حال بختیار اگر امام دیر بیاد، امثال اینها، دیگه مجبور شد. منتها حالا شاید بعضی اقدام تلویزیون نشون میده که بختیار یه مصاحبه‌ای کرد و رفع ممنوعیت کرد، گفت که فرودگاه آماده است، آزاد است، اگر ایشون بخوان تشریف بیارن تشریف بیارن و اگر چنانچه فرمایشی هم داشته باشن ما اطاعت میکنیم، امری فرمایشی داشته باشن، مثلا یه توصیه‌ای دارن که مثلا فلان جا رو اینجور بکنید، برنامه آموزش پرورش رو اینجور بکنید فلان، اگر از این توصیه هایی دارن ما اطاعت میکنیم، ولی اگر ایشون بخوان رئیس جمهور بشن یا بخوان به منزله مثلا شاه خودشون باشن یا نخست وزیر، گفت من سر جای خودم هستم با قدرت. اینم خب ایشون گفت. خب رفع من شد، امام اومدن با اون استقبال عجیب اون موقع. کشور ما اون وقت 30 میلیون جمعیت داشت. خب 30 میلیون جمعیت با فرض کنید که بچه ها و پیرمرد و پیرزن و اینا، استقبال بیش از 6 میلیون یا 7 میلیون برابر زده شد. ببینید چه جمعیتی برای استقبال از تمام اطراف شهرها و استانها اومدن. در تهران اون وقت این جمعیت از اطراف اومدن تو تهران و یه حالت آرامش، یه حالت برادری، اخوت، میهمان نوازی در منازل و مردم باز میکردن به روی جمعیت. هر خانه یه تعدادی میهمان برده تو مراکز عمومی، مساجد، حسینیه اینا. مثلا تو یک حسینیه فرض کنید 200 نفر، 300 نفر خود مردم میمدن، تهرانی ها پذیرایی میکردن. یه اخوت و برادری مثل صدر اسلام، یه همچه حالتی در تهران بود. حالا اون استقبال و بعدم امام تو بهشت زهرا، اون صحبت هایی که خب تلویزیون مکرر نشون داده و همه مشاهده کردید، علی حالن خطر عجیب و غریبی بود. احتمال سقوط هواپیما، انفجار هواپیما خیلی بالا بود. تو هواپیما هم یه مصاحبه‌ای با امام مختصر کردن، تو همون هواپیمایی که از پاریس می آمد. خبرنگار از امام پرسید که در این لحظه شما چه احساسی دارید؟ خب مثلا حالا یه کسی 15 سال دور از وطن بوده، تبعید شده، زندان رفته، نمیدونم ترکیه با اون وضعش، بعد نجف، بعد بیان تو کویت بخوان راه نده، از اونجا برن پاریس، این همه سختی ها، حالا داره وارد کشور میشه، اونم با یه استقبال اینجور در اون حال خطر، سوال میکند چه احساسی داری؟ امام در جواب فرمود هیچ احساسی من ندارم. اینو پخش کردن خیلی ها براشون ناگوار بود که مثلا حالا امام باید اظهار خرسندی بکند، من دارم میام به وطن چه. ولی خب واقع قضیه این بود که امام خودشو در حال یک تکلیفی به عهدهشون هست، میخواد انجام وظیفه کنه. احساس یعنی چه؟ من دارم وظیفه ما انجام میکنم. یه وقت باید نجف بودیم، بعد رفت خواستیم برگردیم، نشد، راه ندادن کویت، رفتیم پاریس، حتی فرمود هیچ جا راه ندن، رو آب میشینیم، از این کشور، از اون کشور، از این محل به اون محل، هر جا شد. مثلا خب با یه همچه وضعی انجام تکلیفه، حالا هم داریم میریم، انفجار شد، منفجر شد، شهید شدیم، شدیم نشدیم، میریم تکلیفمون انجام بدیم. امام با اون روحیه عظیم و بالایی که داشت، خودشو در مقابل یک تکلیف مثل تکلیف الهی، تکبار نبوت، مثل اینکه رو دوش پیغمبری بیاد، چه احساسی دارد؟ یه بار سنگین رو دوش امام دزام فرماد من احساسی ندارم. انجام وظیفه است، تکلیفی است، ما میریم دنبال انجام وظیفه، دنبال مأموریتم. به هر جهت خب لطف الهی عرض کنم که امام اومدن با اون عزت، با اون استقبال، اون سخنرانی تو بهشت زهرا، اونجا فرمود من دولت تعیین میکنم، من تو دهن این دولت میزنم. اون میگفت حالا ایشون بیا، هر امری فرمایش داشته باشن ما اطاعت میکنیم. امام فرمود یعنی چی این حرف؟ من دولت تعیین میکنم. به پشتی بعدم بلا فاصل فرمود به پشتیبانی ملت، یعنی دیکتاتوری نیست، که من دولت تعیین میکنم، به پشتیبانی ملت، چون ملت مرا قبول کرده، مرا به رهبری قبول داره، به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم. بلا فاصله پشت سر که فرمود دولت تعیین میکنم، فرمود به پشتیبانی این ملت، چون ملت مرا قبول کرده، قبول داره. به هر جهت تو مدرسه رفاه اونجا بعد این معلوم شد که چه توطئه عجیب و غریبی بوده و واقعا لطف الهی و امدادهای غیبی، نظر ویژه حضرت صاحب الامر ارواحنا له الفدا، اعلام حکومت نظامی شد روز 21 عرض کنم که بهمن. خب 12 بهمن امام وارد شدن دیگه، این روزها مرتب رفت و آمد تو همون مدرسه رفاه عجیب و غریب بود. اونجا با نون و سیب زمینی پذیرایی می کردن. افرادی که می آمدن از اطراف عرض کنم که نهار می شد، یه نان و چند تا دونه سیب زمینی، 2 سیب زمینی، گاهی تخمر مثلا می دادن به افراد به عنوان نهارشون یا عرض کنم که شامشون. تا 21 بهمن اعلام حکومت نظامی شد. از ساعت مثلا چند بعد از ظهر دیگه مردم حق رفت آمده تو خیابون‌ها رو ندارن، تانک‌ها، نفربرها، مأمورین مسلسل به دست تمام گوشه و کنار خیابون‌ها و چهارراه‌ها و میدان‌ها رو گرفته بودن، اعلام حکومت نظامی شد. عرض کنم که خبر به امام داده بودن که اعلام حکومت نظامی کردن. امام یه لحظه‌ای تو اتاق خلوت کرده بودن، اینجور که بعد آیون نقل کردن، امام از اتاق اومدن بیرون و دستور دادن که به مردم اطلاع بدید که بریزن تو خیابون، اعتنا به حکومت نظامی نکنند. این یک واقعا معجزه‌ای بود، یه چیزی بود که نمیشه حساب کرد که اگر این مطلب از دهن امام در نیامده بود و این فرمان رو امام نداده بود چه میشد. اون وقت کسی خبر نداشت. خب ولی حکومت نظامی شده، امام دستور دادن که به مردم بگید توجه نکن، اعتنا نکنن، بریزن تو خیابون. در ظرف شاید نیم ساعت، یک ساعت، این خبر به تمام تهران منتقل شد. رادیو و تلویزیون که نمی گفت که دست مردم نبود، رادیو تلویزیون که خبر همه جا یهو خبردار بشن. این یه مطلبی است که امام در یه گوشه فرمود به مردم بگید. حالا در تمام تهران، مناطقی در تهران هست، مردم با خودشون، با موبایل هم نبود، با تلفن‌های عمومی یا برن تو منزلاشون، هم تلفن نداشتن اون وقت، عرض کنم که یا با موتور، بیشترش با دوچرخه و موتور سوار رفتن تو کوچه ها و محله ها، خبر دادن که امام دستور دادن که اعتراض حکومت نظامی نکنید، بریزید مردم تو خیابون. ریختن زن و مرد و کوچیک و بزرگ، هر چهارراهی مملو از جمعیت، که حتی این نفربرها و تانک ها و مامورا گم بودن تو جمعیت، اطرافشون حتی میرفتن مردم رو تانک ها سوار میشدن دیگه. این که مثلا ترس و واهمه بود، عرض کنم که از حالا اون شعارا رو میدادن تانک توپ دیگر اثر ندارد، امثال اینها. خلاصه بعد معلوم شد که یه توطئه ای بوده که همون روز اعلام حکومت نظامی بکنن، مردم میرن تو خانه هاشون، خیابونا، کوچه ها خلوت میشه. همون منطقه ای که امام بودن اونجا رو بمبارون میخواستن بکنن و یه لیستی هم در اومد، 360 نفر تقریبا از افراد سرشناس، اینا باید اون شب دستگیر بشن. اونایشون که دور امامن که کشته میشن، اونایی هم که تو خانه هاشون هستن برن در منزل هاشون، همین سرشناس ها و روحانی ها و عرض کنم که اینا که دور امام هستن، اینا ستاد همون استقبال اونا که همراه امام بودن، اینا دستگیر بشن. اگر واقعا ببینید لطف الهی که یه فکری امام کردن، یه لحظه الهامی به امام بشد، تذکری به ایشون، به قلب ایشون بیاد که به مردم بگید اعتنا نکنید. و این روحی روحی امام بود، بی اعتنا بود به کارهایی که دستگاه ها می کردن، توجه نمی کرد به اینا، بی اعتنایی می کرد امام. میگن خب حکومت نظامی، میگن چه حکومت نظامی، غلط کردن که حکومت نظامی اعلام کردن، برن مردم به هم بریزن. اگر نشده بود همون شب اون منطقه رو بمبارون کرده بودن، امام و یارانشون از بین رفته بودن، یه دم که تو مناظرشون بودن دستگیر شده بودن، دیگه قضیه تمام، دیگه تمام شده بود قضیه. از اون طرف هم بعد اعلی حضرت همایونی شاهنشاه آریامهر این القابو داشت، اون گفت من احساس کسالت میکنم، مدتی است باید یه استراحتی بکنم. بعد گفتن الحمدلله خوب شدند و استراحتشون تموم شد و سرحال شدند و برگشتن. دوباره روز از روز همون، این که بفرماد بریزید تو خیابونها، مردم ریختن تو خیابونها، مسلط شدن، دیگه اگر یکی یکی میخواستند یا با هم هماهنگ کنن نمیشد، بدون هماهنگی خودجوش میریختن مقابل کلونتری، میریستن میریختن تو کلونتری، میریفتن کلونتری، آقای رئیس کلونتری میکشیدن بیرون، خلع لباس میکردن، خلع سلاح میکردن، تمام اسلحه ها رو میبردن، این کلونتری سقوط کرد، اون یکی سقوط کرد، اون یکی سقوط کرد، رفتن پادگان های ارتش چه هیچی. شب 22 روز 23 بود تا صبح 22 از نظام سقوط کرد، همش به برکت همون یه جمله که فرمود مردم اعتنا به حکومت نظامی نکنن، بریزن تو خیابون. مردم اومدن تو خیابونا، همون منشأ سقوط نظام ستمشاهی و الحمدلله استقرار نظام. این یکی از امدادهای غیبی و لطف الهی بود. بالاترین دلیل بر این که این نظام مورد حمایت پروردگار، مورد عنایت ویژه امام زمان هست، اینه که ببینید یه همچه نظامی با دست خالی، همه سازمانها به هم ریخته، ارتش متلاشی شده، عرض کنم که ساواک اون قدرت رو داشت، دو نفر با همدیگه تو خونه شونم جرات نمی کردن علیه دستگاه حرفی بزنن، همه اینا متلاشی شده، استکبار جهانی و ابر قدرت ها شوروی بود اون وقت، یه قدرت، یه ابر قدرت آمریکا، یه ابر قدرت، اینا نمیخواستن این نظام قدرت پیدا کند و اصلا نطفش منعقد بشه. با تمام این تلاش ها این نظام مونده است. این بالاترین دلیل این که این نظام مورد عنایت هست بقایشه، والا نباید با این همه دشمن، دنیا مخالفت کرده، طرحهای خائنانه داشته، نتونستن. حتی ضرب العجل تعیین میکردن تا 3 دیگه، تا 6 دیگه، تا نمیدونم، به صدام گفته بودن برو در ظرف 1 میری تا تهران، تهرانو عرض کنم که مسخر میکنی، نظام ساقط میشه. اما نشد. 8 جنگ تحمیلی طول کشید و ملت ایستادن، شعار میدادن 20 اگر بماند جنگ، جنگ تا 20، تا انقلاب، تا پیروزی، اگر 20 طول بکشد ما همینی. خب این مقاومت ملت، اون رهبری حکیمانه امام، از اون طرف کمک ها و نظر لطف الهی. به حمد الله الان 30 الان 30 سال پیروزی انقلاب رو داریم، جشن میگیریم و پشت سر گذاشتیم و بعد از 30 سال میبینیم نظام ما به حمد الله با یک قدرت بالا حرف اول رو میزند. ما خودمون خبر نداریم از بیرون، دنیا متوجه این کشور و این نظام است. واقعا اینجوره. بریم در این کشورهای دیگه بین مردم ببینید چه محبت و علاقه و انسی و عشقی به انقلاب، به امام، به رهبری و به این کشور دارن. همه جا مورد احترام، مورد تجلیل. همین قضیه که مقاومتی که در غزه شد، اینا الگو گرفتن از اینجا. اون مقاومتی که لبنان از خود نشون داد، جنگ 33 روزه، اینا الگو گرفته از اینجا بود دیگه. اینا همه باعث میشه که این کشور و این نظام در دنیا در دلها نفوذ دارد، مورد محبت هست. در در مالزی ما رفته بودیم، یک عرض کنم که العطاس یه شخص پروفسوری بود، العطاس، میگفت 54 کتاب تا حالا تألیف کردم. پیرمردی بود، ما رفتیم منزلش. این تعبیرات که میگفت این بود، میگفت ما چشم داشتیم ولی نمیدیدیم. این تعبیرات اون بود. گوش داشتیم ولی نمی شنیدیم. امام آمد به ما بصیرت داد، امام آمد ما رو روشن کرد، ما رو و همجور خدا هم دوند که این حرفا رو می زد، عشق از دو طرف صورتش می رید. یه پیر مرد بود، العطاس، کتاب های زیادی هم تعریف کرده. می گفت در اغلب کتاب ها من اسم امام رو بردم و تجلیل از امام کردم. و عرض کنم که عشق میریخ، میگفت ما چشم داشتیم ولی نمیدیدیم، امام آمد به ما بصیرت داد، بینایی داد. اینجور نفوذ داره امام و این نظام در قلوب مردم. در همون تایلند، جنوب تایلند، در یه جلسه ما برای فارغ التحصیلانی که از قم جامعة المصطفی تحصیل کرده رفته بودن، در جمع اونها یه جلسه داشتیم. بعد یه حوزه‌ای بود، حوزه ام ابیها، مال خواهران، اونجا دعوت کردن ما رفتیم. در جمع این شیعیانی که بودن یه قدیم ما صحبت کردیم اونجا، جمعیت زیادی هم داشتن، زن و مرد و همه بچه و همش خانوادگی بودن. سوال و جواب داشتن، یه قدیم سوال میکردن ما پاسخ دادیم. بعد دست آخر من گفتم که منم یه سوال از شما دارم. خب همه توجه کردن که ما چه سوالی از اونا داریم. گفتم سوال من از شما این است که انگیزه شما که شیعه شدید چیه؟ مسلمان بودن، من حالا شیعه شدم. گفتم انگیزه شما چی بود؟ یکی دو تا گفتن که ما کتاب المراجعات مرحوم شرف الدین رو خوندیم. یکی گفت کتاب ثم اهتدیت مال تیجانی، اون رو من خوندم. شخص مسلم شیعه شده بعد کتابی نمیشه. ولی نوع جمعیت گفتن در اثر انقلاب ایران، تأثیر انقلاب ایران و کلمات امام و وضعی که در ایران پیش اومد، ما فهمیدیم حق با تشیع اومدم شیعه شد. یه نفر نشدن گفتن ایشون 1 ماه شیعه شده است، بعضی گفتن ایشون 1 سال شیعه شده است. اون آقای سید سلیمان که از طلاب فارغ التحصیل اینجا بود، رفته بود، اون گفت 10 سال قبل اینجا حتی 1 دونه شیعه نبود، الان حدود بیش از 20,000 شیعه اینجا هست و همه با هم متحد، برادر. مثلا یه جمعه رو دعوت صبحانه می کردن، ما می دیم اقسام و انواع غذا، میوه، آب میوه، بودیم چه خبره؟ گفتن نور آوردن. یکی دعوت می کرد از ما، اون یکی که می آمد یک مثلا تخم مرغ درست کرده می آورد، یکی با گوجه و اینا درست کرده بودن، یکی میوه آورده، یکی آب میوه آورده، یکی شیرینی آورده. یه مهمانی یک شما کنه همه شریک میشن. یه همچه حالاتی داشت، همه با هم دوست، برادر. واقعا آدم به فکر صدر اسلام میافتاد، اون اخوت صدر اسلام، یا به یاد همون 30 سال قبل خودمون در ایران وقتی اول پیروز انقلاب تو خیابون دو تا ماشین با هم تصادف میکردن، طرفین از ماشین میدن پایین همدیگه میبوسیدن، یه خداحافظی میکردن، اون سوار ماشین خودش میشد، اون سوار ماشین خودش میشد و میرفت. یه همچه برادری و اخوت. به هر جهت ما باید هم قدر بدانیم از این نظام، هم شکر کنیم، حمد خدا را در یه زمانی هستیم که نظام جمهوری اسلامی است. شما زمان قبل و طاغوت رو ندیدید چه اوضاعی بود، چه وضعی بود، وضع خیابون ها، این مینی ژوپ پوش ها، نمیدونم وضع لباس ها، وضع کنار دریا، وضع روزنامه ها، مجلات، رادیو، تلویزیون رسما نشون میداد دختر و پسر همدیگه رو بغل بگیرن ببوسن، اینا رو نشون میداد تلویزیون. اون زن چجور، اون مرد چجور، اون کنار دریا. یکی از ارتشی ها من گفت همون اوائل میگفت که مثلا جلساتی تو ارتش و تو چیزار شب نشینی داشتن، اون وقت تعبیرون این بود، میگفت که کلید سویچ ماشیناشون رو یه جا جمع میکردن میریختن روی میز، هر کسی مد یک سویچ برمداشت و میرفت دیگه. خانم این آقام تو اون ماشین نشسته بود، هر سویچ ماشینی به نامش میشد دستش اومده بود دیگه، قرعه‌ای میرفت با خانم اون، اون با خانم اون، اون با خانم اون. این مال ارتش ما بود. رقص و نمیدونم چی، اون کنار دریا با وضع عجیب و غریب، یه همچه روزگاری ما داشتیم. به قولی که از آقایون میگفت که مثلا بخواد آدم چشمشو هم بذاره، مگه میشه با چشمشو ببنده، یه چیزی ببنده و بره بیرون، مگه میشه؟ عرض کنم که حالا بعضی هم گفتن خب یه نگاهش گفتن حلاله، اونام که دلشون میخواست و یه نگاه دیگه کار خودشون میکردن. الان یه حاله وضع اونجور بود و به حمدالله حالا میبینیم مشروب فروشی ها قدم به قدم، مشروب فروشی، عربده مستا، این اوضاع داشتیم. حالا الحمدالله یک نظام آرام، الان آرامشی، امنیتی که در کشورمون داریم، در تمام دنیا ملاحظه کنید اینجور نیست، امنیت ندارن، آرامش ندارن. پس اقتصادی خوب، حالا گرانی هست، اینا هم سطح دنیا هم همینجوره. حالا یه حال شکر بکنیم خدا را، قدر این نعمت رو بدونیم. و خب شماها برادران در صحبت‌ها دون سخنرانی‌هایی که میرید واقعا مردم رو دلگرم کنید به این نظام. نظام الهی است، نظامی است که بالاخره احکام اسلام پیاده میشه، گرچه خب تخلفاتی هم هست، اما مگه زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم نبوده؟ اون وقت هم بود. اللهم صل علی محمد. اما اون چیزهای علنی که اون جاهای دیگه هست به حمدالله ما نداریم. میخواستیم یه چند دقیقه صحبت کنیم ولی خیلی عذر میخوام. عرض کنم که دیگه اون وقت حالا تمام وقت اون میشد دیگه. بله، عرض کنم که ما از وقتی که اومدیم قم، سال 38 بود، من تابستان اصفهان بودم، اونجا درس میخوندم. 3 نفر از فضلای قم، از طلبه ها، حالا اسمشون لازم نیست ببریم، هستن الان، اینا اومده بودن قم تابستان، اومدن تو مدرسه صدر اصفهان تو حجره ما، 2-3 روز اصفهان بودن تو حجره ما بودن. اینا خیلی خب وضع درس ما و مطالعات و تدریسی که من داشتم اینا رو دیدن، به ما گفتن شما قم چیز حیف اینجا بمونی، بیا قم. و گفتن که آقای خمینی، اون وقت اسم امام و اینا نمیگفتن، حاج آقا، حاج آقا معروف بودیشون برای بین طلبه ها و شاگرداشون به حاج آقا. گفتن که حاج آقا اینا اصول دوره دوم رو شروع کردن اولشه و فرصت خوبیست، مکاسب رو خارجی مکاسب رو میگن و بیا قم درس آقای خمینی. خیلی تشویق کردن، بالاخره ما رو موفق شدیم اومدیم قم سال 38. لدل ورود همون روزی که وارد شدیم درس امام رفتیم که الان یادمه مثلا بحث اصولشون کجا بود، بحث فقهشون کجا بود. رفتیم درس امام و اولین دفعه هم که ما محضر امام رسیدیم رضوان الله تعالی علیه تو منزل خودشون رفتیم، چند نفر، 10-15 نفر دورش امام بودن، ما هم رفتیم اونجا دستشون رو بوسیدیم به عنوان یکی از شاگردای امام. هر روز خب درس می رفتیم، یه روز رفتیم مثلا فاطمیه بود توی همین چیز منزل قدیمی که اینجا دارن امام، اینجایی که الان روضه‌خانه می کنن، اینجا اندرونی بود، کنارش یه منزل کوچکی بود الان هم هست که خانوما وقتی روضه هست من میدم خانوما اونجا می شنن. اونجا یه اتاق 3x4 بود، امام اونجا روضه‌شون اونجا بود تو اون اتاق. همین آقای آل طه منبرشون بود، آل طه سید جوان خوش صورتی هم بود، ایشون منبری بود رو صندلی، امام هم نشسته بودن، 7-8 نفر هم نشسته بودن. این روضه امام بود فاطمیه، ما هم رفتیم شرکت کرد درس امام رو می رفتیم. منتاش واقعا اون روحیه امام و منش امام و روش امام جوری بود که جذابیت عجیبی داشت. ما نه تنها شاگرد امام بودیم، عشق می ورزیدیم به امام، واقعا عشق می ورزیدیم. هم نگاه به امام که می کردیم مثل یه آرامشی به ما داده می شود. دوست می داشتیم بریم خدمت امام، اما یه ابهتی هم داشت، امام جرأت نمی کردیم یه کلمه حرف بزنیم. همون وقت من یه خواب دیدم نسبت به امام رضوان الله تعالی. خواب دیدم که ایشون مثل خورشید می درخشید، ستاره های زیادی اطراف ایشون بود، امام بود وایساده بود، ستاره های زیادی، بعضیا می رفتن بالا، بعضیا دورشون می چرخیدن. این خواب من اون وقت، خب الان تعبیرش چیه؟ تعبیرش ایشون محور میشه، این یارانی که دارن، بعضیاشون شهید میشن ستاره ها، بعضیا می رفتن به آسمان، بعضیا دورشون می چرخیدن. این خواب من ده. 3 مرتبه بعد از درس اصول عصر مسجد سلماسی بود، تا منزلشون چیزی را نیست، 3 مرتبه من بعد رفتم دنبال ایشون که من بگم یه همچه خوابی در بارش ما دیدم، جرأت نکردم. آخرش علتش همین بود که یه روحیه ایشون مثلا خوف من این بود من بگم، بگن این حرفات چیه، این چه خوابیه، مثلا خوب خوابه خوبی بود دیگه. امام یه روحیه ای داشت که از تملق و تعریف و نمیدونم چنون بدش می آمد و تهاشی داشت. 3 مرتبه من رفتم دنبالشون که بگم یه همچه خواب دیدم و جرأت نکردم بگم. بالاخره ارتباط ما به امام این بود، از نزدیک ارتباط داشتیم. شبهام بعدش از نماز همون مسجد سلماسی که درسشون تمام شد، درسشون 1 غروب بود، تدم غروب طول میکشید، بعد میرفتیم منزلشون نماز جماعت رو با ایشون میخوندیم تو منزل. تنها تابستان حیات تو حیات جا نماز میانداختن این آقای قرهی که الان هست، ایشون از بله ایشون اذان میگفت، اقامه میگفت، امام نماز رو میخوندن، ما شرکت میکردیم در نماز جماعتشون. بالاخره ارتباط ما نزدیک بود با امام به حمد الله. مرحوم یه دفعه تبعید شدن، ایشون به قیطریه برگشتن، مرحوم آقای خادمی از اصفهان اومده بودن برای دیدن ایشون، آقای خادمی منزل ما بودن، بستگی داشتیم. وقت امام دعوت کردن از آقای خادمی برای شام، خب ما چون ایشون میزبان ما بود منم رفتم. شب سر سفره 3 نفر امام بودن، مرحوم آقای خادمی بودن، مرحوم امام و بنده سر سفره. مطالبی هم اونجا ایشون در همون تبعیدشون یه جملش این بود، فرمودن پاک روان سرلشکر پاک روان رئیس کل سواک بود، گفتن 2 مرتبه یا 3 مرتبه آمد پیش من و اصرار میکرد که شما یه ملاقاتی با شاه داشته باشید. و یه سوء تفاهمی شده، با یه ملاقات سوء تفاهم برطرف میشه، شما هم تشمی برید قم. چون فرمودن خیلی اصرار میکرد که یه ملاقاتی ما با شاه داشته باشیم. فرمودن من نفیان، تعبیر خودشونه، فرمود نفیان و اثباتن پاسخ ندادم، نگفتم حاضرم، نگفتم حاضر نیست. و اون وقت خودشون فرمودن بله اینا میخواستن یه ملاقاتی ما با شاه داشته باشیم، خب تلویزیون و دوربین و عکس و اینا هم دست اوناست. و بعد هم منتشر میکردن که خمینی رفت از اعلی حضرت طلب عفو کرد و اعلی حضرت هم اون رو بخشیدندش و دستور دادن که برگرده قم. لزام فرمود من نفیان و اثباتن جواب ندادم. بالاخره ما در محضر امام بودیم تا بعد امام تبعید شدن. در دوران تبعید همون علاقه بود، منتها ما برنامه مون، حالا روحیه من اینجوری بود که بریم یه سخنرانی و علیه دولت و به رفع امام و اینجوری نبود که علنی باشد، ولی کاری که خودمون داشتیم میکردیم ترویج از امام در سخنرانی هامون، در منبر هامون. مثلا من به مناسبت در مجالس مهمم یه مسئله رو به مناسبت مثلا یه نوع جدید رو پیش میکشیدم، میگفتم مرحوم آقای استبولستان، حالا اون وقت مرحوم آقای استبولستان اصفهانی فتواشون این بود، مرحوم آیت الله عظما بروجردی نظرشون این بود، حضرت امام هم نظرشون اینه، ایشون رو در ردیف مراجع بزرگ اینجور وانمود میکردیم که ایشون یک مرجع تقلید است. به این تعبیرات مثلا رساله هایشون رو، عکسشون رو منتشر میکردیم. به این صورت زندان ما نرفتیم، تعقیب شدیم، تحت تعقیب هم بودیم، ولی زندان ما نرفتیم به حمدالله. تا وقتی هم که امام و همون آمدنشون هم امام، من اصفهان بودم، اومدیم تهران استقبالم رفتیم. و یه شبم مرحوم آقای خادمی باز از اصفهان اومدن که میخواستن ملاقات امام همون رفاه برن، منم در خدمتشون بودم، رفتیم همونجا مدرسه امامو چیز رفاهو دیدنی از امام اونجا، نماز مغرب و عشا هم با ایشون در همون مسجد که اونجا بود نماز مغرب و عشا هم اونجا خوندیم، عرض کنم که خدمت امام بودیم. حالا یکی از خاطرات مهمی هم که یه دفعه من همون اصفهان بودم، به من گفتن که دو نفر از آقایون اومدن، من مسجد نماز رفته بودم، گفتن دو نفر روحانی اومدن سراغ منزل شما رو میگرفتن. رفتیم منزل، دیدم مرحوم آقای ربانی املشی بود با آقای حسین محمد هاشمیان امام جمعه رفسنجان که شوهر خواهر یا آقای هاشمی شوهر خواهر ایشون، اون برادر خانم آقای هاشمی. اینا اومده بودن گفتن که فردا صبح آقای هاشمی رفسنجانی رو محاکمه میکنن و در محاکمه ماده‌ای که بهش استناد میکنن حد اقل 6 سال زندانه، حد اکثرش اعدامه و اینا احتمال داره ایشون رو حد اقل حد بالا رو بگیرن به اعدام. اومده بودن که مرحوم آقای خادمی، ما بستگی داشتیم ما بریم پیش اینا رو ببریم پیش مرحوم آقای خادمی. آقای خادمی با آقای میمم صادقی، اخوان میمم صادقی تهرانن، دایی اونها اون مدرس بود، عرض کنم که رئیس دادگاه صحرایی آقای مدرس اون آقای هاشمی رو محاکمه میکنه. آقای خادمی به اینا بگن که اونا به دایشون بگن یه توضیحی که مثلا نسبت به آقای هاشمی. خب اونو ما رفتیم و گفتند و آقای خادمی هم یه چیزی تلفن کردند و اونم اثر کرد و بالاخره به یک سال و نیم زندان ختمش کرد قضیه آقای هاشمی رو. ما شب رفته بودیم تهران که فردا صبح مرحوم آقای خادمی برن تو مدرسه رفاه دیدن امام. مدرس زندانی بود، همون مدرس که آقای خادمی بهش تلفن کردن که آقای هاشمی رو اینجور بکن و اونم عمل کرده. اینا سر سفره نشسته بود این منزله همون آقایون میرمم صادقی، یکشون اومد گفت به آقای خادمی که مادر با شما کار داره، مادرشون خواهر مدرس تلفن داده. خلاصه شما فردا میرید حضور امام، التماس دعا راجع به این آقای مدرس سفارشی بکنید. خلاصه اینام گفتند و دیگه نیم وقت وضع عجیبی بود، نمیدونم دیگه آقای خادمی اینه دیگه من خبر ندارم، چون یه قدر خصوصی گذاشتیم امام رو با آقای خادمی، نمیدونم آقای خادمی اونجا چیزی گفتن یا نگفتن، ولی در این حال اون اثر نکرد. یکی از کسانی که همون دو سه روز اول اعدامش کردن همین مدرس بود، با یه عده دیگه که آقای خلخالی اینا رو با همون هویدا و نمیدونم اینا که اعدام شدن، اینم از همون اعدام شده ها بود. خیلی عذر میخوام وقتتون گرفته شد. و صلی الله علی سیدنا محمد.